پایداری جریان فکری انقلابی هستش که امروز شکر خدا کسانی که توی خارج کشور، داخل کشور، آدمایی که بالاخره به نوعی مسئله دارن و سیلی از جریان انقلابی خوردن، هر موقع بالاخره میخوان حمله‌ای بکنن به موضوع پایداری حمله میکنن. پایداری واقعا یک جریان تعریف شده در وزارت کشور، مشخصم هست افرادش، تشکلش و کسانی که دارن تو این عنوان دارن کار میکنن. متاسفانه امروز دارن بعضی ها یه چنین کاری رو انجام میدن. جناب آقای رحیمی اسم پایداری رو آوردن و حال اینه که این افرادی که بودن هیچ کدام از جریان پایداری نیستن. اما واقعا من سوالم از آقای رحیمی اینه که حالا مثلا فرض بفرمایید که سپاه یه پهباد رو زده، چرا ناراحتن آقایون؟ سپاه کشتی عرصه و انگلیسی ها رو گرفته، چرا ناراحتن؟ جریان انقلاب جیسون رضایی رو گرفته، چرا باید ناراحت باشن؟ بعد میان هی موضوع پایداری و اینها رو مطرح میکنن. البته آقای رحیمی رو من دوستشون دارم، یه آدم بالاخره جانباز و فردی هستش که برای انقلاب زحمت کشیده، اما من انتظار ندارم که بیان اینجوری بدون مطالعه، بدون دقت اینها بازتابهای رسانه بیاره و موضوع رو متهم بکنن به عرض شود که
دیگه کفایت میکنه.
خیلی متشکر. منتها من خواهش میکنم تو این مجلس مکرر خیلی ها میخوان حمله بکنن، مخاطب خودشون رو یک جریانی قرار میدن که اون جریان عرض شود که هیچ گونه وارد مسئله نیست.
جلسه بعدی ما روز یک شنبه ساعت 8 صبح ششم مرداد ماه خواهد بود. دستور جلسه هم خدمت عزیزان تقدیم خواهد شد. ختم جلسه را اعلام.
همراهان گرامی، همونطوری که شنیدید جلسه بعدی ششم مرداد ماه ساعت 8 صبح خواهد بود. ما هم همچنان از پخش رادیو فرهنگ همراه شماییم. دعوت میکنم شنونده دولت بیدار باشید.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. درودهای پر از مهر و محبت و ارادت ما به همه شما صاحب دلان ارجمند، شنوندگان محترم شبکه فرهنگ و علاقمندان برنامه دولت بیدار. با افتخار بار دیگر همراه شما هستیم تا گشتی بزنیم در گلگشت زیبای ادب پارسی. اشعار حافظ رو بخوانیم و لذت ببریم، البته با حضور کارشناس و مهمان گرانقدر برنامه، جناب آقای دکتر وحید زیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که همچون همیشه یار و همراه ما هستند در این برنامه. آقای دکتر درود بر شما، خوش آمدید.
سلامی چوبوی خوش آشنایی بر آن مردمه، دیده روشنایی بر مردم خوب سرزمینم. سلام ها و درودها دارم و امیدوارم روزگارشون همواره مبارک و به سلامتی و میمنت باشد
انشالله. خب آقای دکتر، باز هم یکی دیگر از غزلیات زیبای حافظ و این بار غزلی بسیار شناخته شده، به خصوص در تفعل‌هایی که به حافظ می‌زنیم. این شعر رو شاید بارها و بارها شنیدیم، اما این بار می‌خوایم از یک منظری تازه به این شعر نگاهی بیاندازیم. با اجازتون من مطلع غزل و بیت اول رو برای شنوندگان عزیز بخونم که اگر دوست دارن کتاب رو هم آماده کنن. غزل: فاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. غزلی است که در این نوبت بررسی خواهد شد. میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوض، به هوای سر کوی تو برفت از یادم. نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت، کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت. یارب از مادر گیتی به چه طالع زادم. تا شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. میخورد خون دلم مردمک دیده سزاست، که چرا دل به جگر گوشه مردم دادم. پاک کن چهره حافظ به سر زلف ز اشک، ورنه این سیل دمادم ببرد بنیادم. امیدوارم که از شنیدن این غزل زیبا و شورانگیز حافظ شما هم لذت برده باشید و در ادامه به اتفاق شما خواهیم شنید صحبت‌های آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و همچنین مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی رو در باب این غزل زیبا. خب استاد در خدمتون هستیم و چه بسیار نکاتی که وجود داره، اما می‌دونم که نگاه شما نگاه تازه‌تری است و مشتاقیم بشنویم.
عشق رو روانشناسان معاصر و عاشقی رو روانشناسان معاصر بیماری تلقی می کنند، یعنی افراط در محبت و محبت ورزیدن به نوعی که به زوال کوتاه مدت عقل بینجامد رو نوعی بیماری تلقی می کنند.
چقدر جالب.
بله، و شاید به همین خاطر باشه که حتی در گذشته ما نیز به مدینه فاضله شاعران رو راه نمی دادن که شاعران عاشق پیشه ترین افراد بودن و می گفتن برای سلامت جامعه اینها ضرر داره. این نکته رو خواستم بگم که اتفاقا من هم دست روی این نکته می گذارم و می گویم که بله، افراط در محبت ورزی می تواند بیماری محسوب شود و یکی از به قول شاگردهای، حالا از هنرجوهای ما اینطوری بگیم، یکی از هنرجوهای ما یک بار اومد و پیش من گفت که من عاشق شدم و خب به هر حال دل دادم و از این حرفا روز شبم به گریه و به آه و زاری میگذرد و فلان از این حرفا. من یک جمله بهش گفتم که بر مبنای همین نکته بود. بهش گفتم که ببین پسر جان، عشقی که انسان رو شادتر، عشقی که انسان رو به زندگی امیدوارتر، محبوبی که انسان رو به کوشش وادارتر نکنه، عشقی که زندگی رو به تو هر لحظه پرمناتر نکنه، اون بیماری برای تو عشق نیست و اون محبوب ویروسه، محبوب نیست برای شما. یعنی عشق آنگونه که حافظ می‌فرماید دلشادی است و حضور عشق در قلب به واسطه تعالی که به انسان می‌دهد آزاد شدن او از مکان و زمان است. دوست داشتن طرف مقابلمون در زندگی اگر ما رو به طرف زندگی کردن نکشاند، اگر ما رو به گوشه‌ای بکشاند، ما رو در اندوه فرا ببرد، به جای تلاش برای رسیدن به گوشه‌ای رفتن و غم و اندوه خوردن رو برای ما بیادگار داشته باشد، یعنی آن محبوبی که در وصال او ما روز و شبمان را می‌گذرانیم، باعث نشود که به زندگی سلامی دوباره کنیم و تلاش برای زندگی داشته باشیم و اتفاقا انفعال رو کنار بگذاریم و تلاش کنیم برای رسیدن به گفته حافظ، اون محبوب محبوب نیست. عشقی عشق است که به قول حافظ می‌فرماید که حلقه به گوش در میخانه عشق که میشوی، حتی غمهای دنیا میآیند تا به تو مبارک باد بگویند. غم به تو مبارک باد میگوید، غم جمله شادی آور به زبان تو میآورد. وقتی که من عاشق هستم، جمله ناگواری ها و نباید ها و نشدن هایی که میتواند پیش بیاد و قهرمانوار پهلوانوار از بین میبرم تا به وصال محبوب برسم. کدام غمی است که در عشق حقیقی بر تو مستولی شود و نگذارد تا به وصال برسی؟ ببین ما در نمونه های درست بیرونیش هم داریم، وقتی که کسی عاشق یک کاریه، عاشق یک فردیه، با همه تلاشش همه مشکلات رو، همه ناگواری ها رو کنار میزنه، از هر مشکلی میگذرد، پا روی هر دقیقه بدی میگذارد و همه لحظاتش را میدهد تا یک لحظه وصال محبوب رو در خودش داشته باشد. پس عشق به ما حرکت میدهد، عشق به ما انرژی میدهد، عشق به ما خوشبینی وصال رو میدهد. این چه عشقی است که ما مبتلایش بشویم و از دنیا و مافیها دست بکشیم؟ عشق حافظانه این گونه نیست. پاش میگویم از گفته خود دلشادم، از ابراز این عشق نیز دلشاده است که بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. عشق، این تعالی عشق به ما بلندندیشی میدهد. طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. عشق به ما عزت نفس میدهد، چرا که ما خودمون رو لایق مهر ورزیدن به دیگری میکنیم. من اگر نیکم و گر بد، تو برو خود را باش. هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. کسی که بذر مهربانی رو در دل انسان دیگری میکارد، چگونه میتواند جز مهربانی برداشت دیگری بکند؟ این فلسفه تعالی بخش عاشقانه و شادی بخش حافظ است که من و شما و جهانی را پای این دیوان کشانده است تا بنشینیم و حالمان هر روز حالی عاشقانه، حالی خوبتر و حالی جاودانه تر باشد.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر زیایی. باز هم نمیدونم باید اعتقاد داشت که روانشناسان میگویند عشق نوعی بیماری است با این توضیحاتی که شما فرمودید یا خیر؟
این عشق، عرض کردم که روانشناسان میگویند اگر اون خصوصیات رو داشته باشه
عشق ویرانگر،
عشق، عنوان عشق رو باید ازش برداریم.
بله، دیگر عشق نیست.
بله، عشق نیست، اون نوعی از بیماریه. ما عشق رو واژه مقدسی است که برای خودمون نگه میداریم.
بسیار سپاسگزارم از شما و تا برنامه آینده با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر.
ممنون و متشکرم.
شما شنوندگان گرامی میتونید این برنامه رو بار دیگر بشنوید در این نشانی www.iranseda.ir. از بین برنامه‌های شبکه فرهنگ دولت بیدار رو انتخاب کنید و برای خودتون ذخیره کنید. تا هم کلامی دوباره در برنامه آینده، بدرود.
حالا چاپ اول و معرفی تازه‌های نشر کشور.
چاپ اول.
چاپ اول، صدای نویسندگان،
مترجمان،
پژوهشگران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه چاپ اول با معرفی یکی دیگر از آثار مشهور و مهم ادبیات پلیسی جهان در خدمت شما هستیم. بنده صادق وفایی، خبرنگار و مجری کارشناس این برنامه هستم که در این برنامه قصد دارم در مورد رمان سرگیجه با شما گفتگو بکنم و البته با جناب آقای عباس آگاهی، مترجم این اثر. رمان معروف سرگیجه یکی از مهمترین آثار ادبیات پلیسی جهان هست که فیلم سینمایی مشهوری هم در واقع توسط آلفرد هیچکاک از روی اون ساخته شده، یا بهتر بگیم با اقتباس از اون. چاپ اول رمان سرگیجه در سال 1954 توسط انتشارات مشهور گالیمار در پاریس به بازار اومد. داستان رمان هم در مورد سالهای جنگ جهانی دوم و پس از اون در فرانسه است. در سال 1957 بود که هیچکاک در واقع ترجمه انگلیسی رمان رو تبدیل به فیلم سینمایی کرد. این فیلم سینمایی در فرانسه با نام عرق سرد در واقع شناخته میشه. رمان سرگیجه هم بهتر این توضیح رو خدمت شما شنوندگان عزیز بدم که عنوان اصلیش در میان مردگان هست و سرگیجه در واقع نام انگلیسی این اثر هست که هیچکاک هم برای در واقع فیلمش از اون استفاده کرده. توضیح کوتاه در مورد طرح داستانی رمان سرگیجه یا همون از میان مردگان در مورد مردی است به اسم فلاویر که همونطور که دیدید در فیلم سینمایی جیم استیوارت در واقع نقشش رو بازی میکنه. مردی به نام فلاویر هست که یه دوست قدیمی داره و این دوست قدیمی روزی فلاویر رو احضار میکنه و باهاش صحبت میکنه. موضوع رسیدن به ارثیه کلانیه که دوست فلاویر میخواد از همسرش به ارث ببره در واقع و برای این کار نقشه کشیده، اما فلاویر اصلا از این نقشه خبر نداره و دوست فلاویر شرایط رو طوری میچینه که فلاویر در دادگاه شهادت بده که همسر دوستش تمایل به خودکشی داشته و حالات مالی خولیایی داشته. اما چند سال که از ماجرا میگذره، فلاویر زنی رو که چند سال پیش خودکشی کرده دوباره میبینه و ماجرا وارد ابعاد جدیدی میشه. خب اجازه بدین ما داستان رو بیشتر از این لو ندیم و با جناب آقای عباس آگاهی مترجم محترم این اثر گفتگو بکنیم. جناب آگاهی سلام عرض میکنم خدمتون و وقت بخیر میگم.
قبل از هر چیز باید که سلام عرض بکنم خدمت دوستان عزیزی که تهیه کننده این برنامه بسیار جالب و شنیدنی هستن. همچنین سلام عرض بکنم خدمت شنوندگانی که نشستن رو به این گفتگو گوش میکنن. برای من حقیقتا نهایت مسرت، شادمانی، خوشحالی، سرافرازی است که دوستان عزیزی به یاد کارهای کوچک من بودند و گاهی از اوقات از این طریق یادی از من میکنم. بسیار خوشحالم و باز هم تشکر میکنم و تجدید عرض سلام و ارادت دارم خدمت همگی.
بسیار عالی. خب در برنامه اول ما قراره که به رمان سرگیجه بپردازیم. رمان سرگیجه نوشته پیر بوالو و توماس نارسجاک که حالا به طور اختصاری میگیم بوالو نارسجاک. و همونطور که خیلی از علاقه‌مندان ادبیات پلیسی میدونن، این رمان در واقع توسط هیچکاک یه فیلم سینمایی ازش ساخته شده. من میخوام مواجهه اولتون رو بفرمایید از این رمان. چی شد که به سراغ ترجمهش رفتین و اولین باری که اسمش رو شنیدین کی بود؟ آیا خود رمان بود یا نه فیلم رو دیده بودید؟
خدمتتون عرض کنم که در ایام تحصیل در کشور فرانسه در پاریس، استاد من در سوربن از من خواسته بود که یک سری رمان‌های مشهور فرانسوی رو بخونم.
بله.
و از اینهای که خلاصه چیزی برای ایشون تهیه کنم. بیشتر هم نظر ایشون روی رمان‌هایی بود که نویسنده های معروف فرانسوی و بلژیکی از جمله مثلا نگره رو نوشته بودند و مجموعه میگره رو نوشته بودند و رمان های از این شکل. هدف ایشون هم این بود که در میان این رمان ها نهضت های کارگری، خانواده های متوسط فرانسوی، اینها اگر توی این رمان ها بهشون اشاره شده یا در داستان مورد نظر این طبقه از مردم فرانسه مورد بررسی قرار گرفتند، اینها رو من بیشتر توجه بکنم و به اصطلاح یادداشتی ازشون تهیه بکنم. این ترتیب بود که من بعد از مطالعه قسمت بیشتر آثار نویسنده بلژیکی و سرباز رس مگره به اصطلاح علاقه من به این طور داستان ها و رمان های پلیسی شدم و رمانی از این نویسنده بوالو نفسشک به چاپ رسیده بود که در همون ایام که مطبوعات و رادیو و تلویزیون فرانسه خیلی راجع به اون صحبت می کردن و من برای اولین بار علاقه من شدم که اثری از این نویسنده ها بخونم. اون رمان معروفشون هم عنوان فرانسویش بود امونتو اتنام که من هم این رمان رو بعدها فارسی ترجمه کردم و در همین مجموعه جهان نقاب که جهان کتاب منتشر میکنه به چاپ رسید. حالا اون دیگه یه داستان دیگری داره، ولی علاقه من شدم به این که آثار این نویسنده ها بوالو نارسجاک رو بخونم ببینم و این طب این شکل بود که من با تقریبا قسمت عمده آثار معروف این نویسنده ها آشنا شدم، از جمله کتاب سرگیجه و کتاب های دیگری که فکر کنم نزدیک، اگرم اشتباه نکنم، شاید 10-15 جلد از آثار اینا رو من ترجمه کردم و در همین مجموعه نقاب به چاپ رسیده. ولی صورت کوتاه جواب شما این میشه که به دنبال تبلیغاتی که برای رمان این دو نویسنده در مطبوعات و تلویزیون و رادیوی فرانسه میشد، اون رمان معروف موضوع تنم، با اسمشون آشنا شدم و رفتم به سراغ دیگر آثارشون
که در واقع ترجمه تحت لفظیش میشه از میان مردگان دیگه، درست میگم اون عبارت فرانسوی که شما فرمودین؟
نه، این که دارم میگم نام اون به اصطلاح عنوان اون رمانی است که من رو به طرف اینها سوق داد.
چهره های تاریخی بوده یا نمیدونم زنی که دیگر نبود کدوم؟
نه، من الان خدمتتون عرض کردم که این رو من فارسی ترجمه کردم و عنوان فارسیش رو هم گذاشتم همونتو اتنام. حالا این یک چیزه، این به اصطلاح یک نوع ضرب المثل، یک بازی است در زبان فرانسه که عنوان نمیشه اینو برگردون، ولی من این رو به عنوان اعضای یک پیکر ترجمه کردم که اون اشاره بشه به اون بنی آدم اعضای یک دیگرن دو اینها به اصطلاح.
این که شما میفرمایید اون زمان داشت تبلیغ میشد برای کتاب سرگیجه، یعنی 1954 شما میفرمایید، چون کتاب 1954 چاپ شد، 1958 هم هیچکاک در واقع فیلمش رو درست کرد.
نه، عرضم این بود که اصلا آشنایی من با بوالو نرسی شاپ به مناسبت تبلیغی بود که برای این اعضای یک پیکر میشد. بعد آثار اینها رو من خوندم و خب با دیگر این عناوینی که به فارسی هم ترجمه کردم آشنا شدم، که خب از جمله اینها این رمان سرگیجه بود که خب یه داستان خیلی طولانی داره که حتما شما هم اطلاع دارید و خوانندگان این گونه آثار هم میدونن. این سرگیجه چند تا اسم داره، یعنی با چند عنوان شناخته میشه، که اولین نامی که نویسنده های فرانسوی همین دو بزرگوار روی این اثرشون گذاشتن و چاپ کردن عنوانش بود از میان مردگان.
درست.
و در سال 1954 هم اینو به چاپ رسوندن. در تجدید چاپی که از این رمان شد، شاید مثلا کمتر از یک سال یا یک سال بعد، انتشارات گلیمار در پاریس عنوان عرق سرد رو روی جلد از میان مردگان به اصطلاح این عرق سرد عنوان کرد، گذاشت روی کتاب از میان مردگان. و بعد این رمان آقای هیچکاک در 1957 اگر اشتباه نکنم یک فیلمیشون تهیه کردن که اون فیلم رو در ابتدا اولا محل به اصطلاح اکسیون فیلم رو، اون ماجره های فیلم رو از فرانسه منتقل کردن به شهر سان فرانسیسکو. دو تا از بازیگران معروف اون زمان هم که جیمز استوارت و کیم نواک بود، اینها نقشای اول رو به اصطلاح به عهده گرفتن. این داستان که به فیلم برگشت، آلفرد هیچکاک تقریبا 6 ماه، اینجوری که اگر باز در ذهنم خیلی اشتباه نکرده باشم، 6 ماه قبل از اینکه فیلم اکران بشه، عنوان فیلم رو که از میان مردگان بود برگردوند و گذاشت سرگیجه یا ورتیگو به اصطلاح. و فیلم به اصطلاح از میان مردگان که عرق سر به عنوان سرگیجه در 1958 روی اکران سینما آمد.
چاپ اول را با ما ورق بزن.
معرفی کتاب های
ادبیات،
تاریخ،
فلسفه،
شعر،
سینما،
داستان،
تئاتر،
گرافیک،
خوشنویسی،
عکاسی
در چاپ اول.
چاپ اول،
صدای دانایی.
خب آنچه شنیدید گفتگوی من بود با جناب آقای عباس آگاهی، مترجم ایرانی ادبیات فرانسه.